بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. کلمات بزرگان و اعلام رو در این بحث که در حرمت تکلیفیه در باب معاملات حرمت به چه چیزی تعلق پیدا کرده قالبش رو ملاحظه فرمودید. آخرین بیانی که ذکر کردیم بیانی بود که از کلام امام رضوان الله علیه و کلام مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الفقاه عنوان کردی. عرض شد که با توجه به این که یک اشکال مهمی در این بحث وجود داره و اون اشکال مهم این است که در این جایی که و در مواردی که معامله فاسد هست قصد جدی متعاملین در نقل و انتقال یک قصد لغو و یا غیر اختیاریه. نقل و انتقال الان دیگه شرعاً واقع نمیشه. خب شارع مقدس در چنین مواردی چی رو حرام فرموده؟ وقتی که میخواد بفرماید بیع الخمر حرامون، اگر علاوه بر بطلان بیع الخمر حرمت تکلیفیه را هم اراده کرده باشه، اشکال این است که متعلق این حرمت تکلیفیه چیه؟ اگر گفتیم متعلق همونیست که مرحوم شیخ انصاری فرمودن که بگیم عبارت از نقل و انتقاله، خب فرض این است که نقل و انتقال واقع نمیشه و اگر واقع نمیشه از تحت اختیار و قدرت مکلف خارجه، لذا مکلف در اینجا نمیتواند قصد جدی نسبت به نقل و انتقال پیدا بکنه. از این جهت در کلام امام این بود که فرمودن متعلق برای حرمت انشاء نقل و انتقال لغرض تسبیب، ولو این که می داند که واقع نمیشه و فاسده، اما چون این متعاملین غرضشون این است که این انشاء سبب واقع شود برای نقل و انتقال جدی، این لغرض تسبیب این متعلق واقع می شود برای این حرمت تکلیفیه. و در کلام مرحوم آقای خویی اون وقت این عبارت هم رو امام داشتن که فرمودن در معاملات محرمه حرمت به همان معاملهی که بین العقلا رایجه تعلق پیدا میکنه. عقلا بعتو و اشتریتو رو که میگوین یا معامله معاتاتی را که انجام میدن، این به غرض تسبیبه، به غرض این است که این سببیت پیدا کند برای نقل و انتقال جدی. در کلام مصباح الفقاه هم شبیه این معنا البته وجود داره. ایشون هم در اونجا فرمودن که حرمت به همان معامله ای تعلق پیدا می کند که همان معامله موضوع برای صحته. کدام معامله موضوع برای صحته؟ همان معامله عقلاییه. تا اینجا فرق جوهری و اساسی بین فرمایش این دو بزرگوار نیست. فرقی که وجود داره این است که مرحوم آقای خویی همونطوری که در اصول علل قاعده در ذهنتون هست، ایشون در حقیقت انشاء یک مبنایی رو دارن در خلاف نظریه مشهور. امام رضوان الله علیه در حقیقت انشاء همون نظریه مشهور رو قائل هستند و ما هم در چند سال قبل که این بحث حقیقت انشاء و مبانی مختلفه اصولیین در انشاء رو بررسی کردیم، ما هم به همین نظریه مشهور بالاخره منتهی شدیم. مشهور قائلن که انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ، حقیقت انشاء اینه. الان وقتی ما میگیم بی را انشاء کرد یعنی تملیک را با لفظ ایجاد کرد. انشاء یعنی ایجاد المعنا باللفظ. درخی قائلن به این که انشاء عبارت از همون اعتبار نفسانیه که در ذهن انشاء کننده وجود داره. اما مرحوم آقای خویی برای انشاء یک معنای مرکبی رو قائلن. ایشون می فرماید انشاء عبارت است از همان اعتبار نفسانی که ابراز شده باشد. گاهی اوقات در یک جمله در بعضی از عباراتشون خلاصه می کنن، می فرماید انشاء یعنی الاعتبار المبرز، اعتبار نفسانی که ابراز شده. یه معنای خیلی روشنی هم داره. شما الان میخواید یه مالی که مال خودتونه، تا حالا به عنوان ملکیت خودتون با این مال دارید برخورد میکنید، میخواید این مال رو به مشتری بفروشید. وقتی میخواید بفروشید در عالم نفستون میگید من میخوام تملیک کنم این مال رو به مشتری. در افق نفستون اعتبار میکنید ملکیت این مال را برای مشتری. این اعتبار تا مادامی که ابراز نشه، اظهار نشه، ایشون میفرماید که این به مرحله انشاء نمیرسه. وقتی آمدم این اعتبار نفسانی را با کلمه بعتک ابراز کردم، آمدم این اعتبار نفسانی رو ابراز کردم با کلمه بعتک، این مجموع مرکب رو ما اسمش رو میگذاریم انشاء. انشاء روی نظریه ایشون اعتبار مبرزه. به عبارت اخرى این تحلیل کاریست که مردم دارن میکنن. مشهور میگن انشاء همون ایجاد المعنا باللفظه، اما ایشون میفرماد اعتبار مبرزه. و این عرض کردم یه بحث مفصلی داره، چهار مبنا در باب انشاء وجود داره که در جای خودش یا ملاحظه کردید یا مراجعه بفرمایید. خب ایشون یه همچین نظری رو داره. روی این مبنا نتیجه این می شود قصد جدی و قصد این که این لفظ سبب برای نقل و انتقال جدی باشه، این جزء انشاءه. اما روی بیان امام این قصد ملازمه با این انشائیست که شخص کرده. البته عرض کردم اگر خیلی دقت بکنیم میتونیم کلام این دو بزرگوار رو بگیم نزدیک به یک دیگره و الا در عبارت مرحوم آلخویی در مشباه الفقاهه راجع به قرض تثبیت هیچ تعبیری ما در اونجا نداریم که در عبارت امام رضوان الله علیه آمده. خب ما تا اینجا انظار رو آمدیم بیان کردیم. شما ملاحظه فرمودید در میان این انظار ما قول مرحوم ایروانی و قول مرحوم نائینی رو اشکالاتش رو بیان کردیم. این یک. آمدیم گفتیم اون چرا که مرحوم شیخ انصاری فرمود که شیخ فرمود قصد ترتب اثر محرم و آمد ادعای انصراف کرد، اون رو هم پذیرفتیم. در کلام امام و در کلام مرحوم آلخویی قصد ترتب اثر محرم قید نشده. در کلام این دو بزرگوار قصد ترتب آثار معامله که عبارت از تسلیم و تسلم و قبض و اقبازه، این هم ذکر نشده. نتیجه این می شود که ما اگر از ما سوال کنند بالاخره حرمت تکلیفیه در معاملات چیه، باید بیاییم یک مرکبی از نظریه شیخ و نظریه امام رو درست کنیم و اون نظر نهایی ما میشه در این مسئله به این بیان. میگیم آقا وقتی میگیم بیع الخمر حرامون، این حرمت به چی تعلق پیدا کرده؟ میگیم حرمت تعلق پیدا کرده به همین معامله عقلائیه. در معامله عقلائیه طرفین انشا می کنند لغرض تثبیت، این یک، و اضافه می کنیم قصد ترتب اثر حرام را. یعنی اونجایی که متعاملین قصد ترتب اثر حرام رو ندارن، ما میگیم از دائره ادله حرمت معاملات خارجه. وقتی شارع میفرماید بیع الخمر حرامون، اونجاییست که قصد ترتب اثر حرام شده باشه. والا الان اگر بگیم که خب همین انشال قرض تثبیت به تحقق نقل و انتقال جدی، این دائرش خیلی وسیع میشه. شما ببینید این دوتا نظر یک ثمرات زیادی داره. امروز در بعضی از نقاط فرض کنید که یک مسلمانی در یک محلی داره کار میکنه، خب این اگر آمد خمر رو فروخت اما نه لقرض ترتب اثر الحرام، اگرم بگیم این معاملش باطله، اما طبق بیان مرحوم شیخ و طبق این بیانی که ما بهش رسیدیم این کار حرام انجام نداده. طبق بیان امام و مرحوم آلخویی حرمت در فرضی است که فقط معامله عقلایی واقع بشه، میخواد قصد ترتب اثر حرام را داشته باشه یا قصد ترتب اثر حرام را نداشته باشه. پس نتیجه‌ای که ما گرفتیم اینه، متعلق حرمت در باب معاملات خود انشاء به تنهایی نیست، خود اون نقل و انتقال جدی نیست، بلکه سببیت الانشاء نقل و انتقال. از این میپرسیم آقا چرا میگی فروختم؟ میگه میخوام این خمر رو ملک او بکنم. این تملیک کردن را شارع حرام میدانه. شارع یکی از محرماتش این است که تو بیایی یک چیزی به نام خمر رو بخوای به دیگران تملیک بکنی، این کار حرامیه. علاوه بر این که این معامله فاسد هست، خود این کار میشود کار حرام، منتها با اون انصراف این قید رو میاریم، قید ترتب اثر محرم را. و وجه این قید رو ولو در کلام شیخ نیامده بود، ما گفتیم ما به کمک روایت توحف العقول میتوانیم منشه این قید را در ادله استفاده کنیم. نه، معامله اغلایی اهم مزونه، نه در مقابل او. به حسب ظاهر معامله اغلایی اهمه. نه، الان مردم که اغلا که دارن خمر معامله میکنن، ممکنه یه وقتی اون چیزی که داره میفروشه به قصد ترتب اثر حرام باشه، ممکنه بلا اصلا قصدی هم نداشته باشه. ترتیب دو معنیش همینه. ببینید دقت کنید روی عبارت شیخ، اون اشکالی که گفتیم اشکال این است که جایی که متعامله این میدونن معامله باطله و میدونن نقل و انتقال جدی واقع نمیشه، پس نقل و انتقال حقیقی از دایره قدرتشون چیه؟ خارجه. وقتی خارجه چطور حرمت به او تعلق پیدا کنه؟ اما تصدیب در دایره قدرت اینا، یعنی بگم آقا من این انشاء رو میخوام سبب قرار بدم برای نقل و انتقال، تصویب در دایره قدرت این هاست. حالا که تصویبش اختیاریه، این تصویب متعلق برای حرمت واقع میشه. چرا؟ نه، من تصویب دارم برای نقل و انتقال، اما این نقل و انتقال اهم از این است که درش قصد ترتب اثر حرام باشه یا نباشه. اهم اون روز گفتیم دلیلش از روایت توحف العقول در دفاع از مرحوم شیخ در مقابل مرحوم آقای خویی و ایروانی گفتیم. خب نکته دیگه که در اینجاست این است که حالا اگر کسی هیچ قصدی رو نکنه، خیلی خوب، اما اجراء السبب لغرض تسلیم. ببینید من قصد میکنم که این سبب باشه برای او، همین قصدش اختیاریه یا نه؟ خیلی همین کافی. من قصد میکنم که این را سبب برای نقل و انتقال جدی قرار بدم، این قصدش اختیاریه. نقل و انتقال جدی خارجیش در اختیار من نیست، اما قصدش در اختیار منه. شارع میگه همینی که تو میخوایی این انشاء رو به قصد این که نقل و انتقال واقع بشه سبب قرار بدی، این کار حرام. اون وقت این سر مطرح میشه که حالا رو این مبنای مرحوم شیخ و ما اگر کسی قصدی نکرد، نه قصد ترتب اثر حرام رو کرد نه قصد ترتب اثر حلال، اینم باید از دایره حرمت خارج باشه دیگه. چون ما وقتی ادعا میکنیم که ادله حرمت بیع خمر مثلا انصراف داره به خصوص اونجایی که قصد اثر محرم داره، اونجایی که حالا اگر کسی هیچ قصدی نمیکنه یه خمر رو میفروشه به دیگری، ببینید ما بحث حکم وضعی نداریم و خلق نکنید در اینکه این معامله فاسده، شیخ هم قبول داره این رو، بحث حکم تکلیفی رو داریم. حرمت بگیم اینجا دیگه حرمت وجود نداره، اینجایی که اگر آمد این خمر رو فروخت هیچ قصدی نکرد، نه ترتب اثر حلال نه ترتب اثر حرام، اینم از دایره حرمت خارج میشه. باقی میماند یک عبارت دیگه مرحوم شیخ. مرحوم شیخ در ذیل عبارتشون فرمودن که اما لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل على تحریم المعامله الا من حیث التشریع. ایشون می فرماین که اگر در همین بیع الخمر، در همین مکاسب محرمه، اگر قصد بکند اثر محلل را، فلا دلیل علی تحریم المعامله. دیگه ما نمیتونیم بگیم اینجا این معامله معامله حرامه، اونم به حرمت چی باز؟ حرمت تکلیفیه. نمیتونیم بگیم این معامله حرام است، دل حرمت تکلیفیه. اما حرمت تشریعیه داره. اینجا یک بحث دقیقی که وارد شده واقع شده این است که مرحوم شیخ که می فرماین ما اینجا حرمت تشریعی داریم، وجه این بیان چیه؟ مقصود شیخ اصلا چیه در اینجا؟ شیخ میخواد بفرماید اگر کسی آمد بیع الخمر رو انجام داد اما قصد اثر محلل رو کرد، اثر محرم شرب الخمره، اثر محلل حالا هر اثری که ارزش غیر از شرب الخمر باشه، اینجا حرمت ذاتیه نداریم اما حرمت تشریعیه داریم. وجه بیان شیخ اصلا چیه؟ حرمت تشریعیه اونجاییست که ما بگیم یه چیزی که داخل در شریعت نیست بخواییم داخل در شریعت بکنیم. ادخال ما لیس من الدین فی الدین، اینو در رسائل و کتابهای دیگه خوندید، در باب تشریع چند مبنا وجود داره؟ یادتون هست؟ دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا این است که ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین، اگر یه چیزی رو انسان میدونه داخل در دین نیست، با اینکه میدونه بیاد داخل در دین بکنه. دوم ادخال ما لیس من الدین فی الدین، ادخال اون چیزی که الان در دین نیست بیاد داخل در دین بکنه. دو مبنا در باب تشریع وجود داره. عمدتا همین مبنای دومه. انسان اگر یه چیزی رو که نمیداند در دین داخله یا نه بیاد به عنوان دین قرار بده، چی میشه؟ تشریع. و همین عرض کردیم دیگه، مالم یعلم من الدین، بله مالم یعلم من الدین. دو مبنا در باب تشریعه. یک مبنا این است که یک چیزی رو که انسان نمیداند داخل در دین هست یا نه بیا داخل در دین بکنه، اصطلاحا میگن ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین، که یک مبنا. مبنای دوم ادخال ما لیس من الدین فی الدین. دو مبنا در باب تشریع وجود داره. اون وقت اشکال در اینجا این است که طبق هیچ کدام یک از این دو مبنا در باب تشریع، اینجایی که کسی آمده قصد اثر حلال کرده، نمیخواد صحت بیع رو داخل در دین بکنه. چون ببینید ما در این عبارتی که چند روز داریم میخونیم، اجازه بفرمایید، عبارتی که چند روز داریم میخونیم، بحث ما در حکم وضعی که نیست. شیخ انصاری میفرمایند و اما و معنا حرمت الاکتساب حرمت النقل و الانتقال تا آخر. بحث در تفسیر حرمت تکلیفیه است. بحث در این نیست که آیا بیع الخمر الان صحیحه یا فاسد. اگر کسی بخواد بگه آقا درسته در شرع بیع الخمر فاسد است، اما من میگم اون جایی که قصد اثر حلال باشه این رو داخل در دین بکنم و شرع هم بخواد بگه صحیحه، این میشه تشریع. ولی الان بحث ما در حکم وضعی اصلا نیست، بحث ما در این نیست که بگیم آقا بیع الخمری که میدانیم از نظر دین مطلقا فاسده، بگیم نه حالا این رو داخل در دینش بکنیم بگیم صحیحه. اگر چنین چیزی بود این عنوان تشریع در اینجا واقع میشد. لذا طبق هیچ کدام یک از دو مبنایی که در باب تشریع وجود داره این کلام مرحوم شیخ کلام درستی نیست. شما مرحوم شیخ اصلا باید بحث حکم وضعی رو بذارید کنار. شیخ قائل شد بیع الخمر حرمت تکلیفی دارد، در این حرمت تکلیفی آمد چه قیدی رو آورد؟ قصد ترسو به اثر حرام رو آورد. این قصد ترسو به اثر حرام ربطی به حکم وضعی نداره. خب حالا در تشریع، در تشریع میخواید چی بفرمایید؟ میخواید بفرمایید اگر کسی معاملهی کرد به قصد ترتب اثر حلال، خب به قصد ترتب اثر حلال که فرمودید از دائره حرمت تکلیفی خارجه، اگر خارجه میفرمایید الا من جهت تشریع حرامه. چی حرامه دیگه؟ واقعش این است که این عبارت و این زید عبارت مرحوم شیخ، این مقداری هم که من به حواشی مراجعه کردم ندیدم کسی این رو واقعا درست صحه گذاشته باشه، همه اشکال کردن. اون تا بیان اشکالش به این است که میگن خب تشریع در اینجا بلاکش چیه؟ اون دو مبنایی که در باب تشریع وجود داره، الان این آدمی که قصد ترتب اثر حلال میکنه نمیخواد صحت بیع الخمر رو داخل در دین بکند که ما بگیم ادخال ما لیس من الدین فی الدین فهذا تشریع و تشریع محرم بالادله الاربعه. مثلا ها خب محلل به هلیت تکلیفی یا وضعیه؟ نه تکلیفی یا وضعی. تکلیفی رو شیخ اول فرمود مشروط به قصد ترتب اثر حرامه. ببینی من دوباره اجازه بفرمایید من عبارت شیخ رو باز بر شما معنا میکنم. از این آقایون هم که دارن مکاسب محرمه میگن برید ازشون بپرسید ببینید چی رو حل میکنن. این رو شیخ حرمت تکلیفی رو میخواد معنا کنه، درست؟ وقتی معنا میکنه یه قید میزنه، قیدش چیه؟ قصد ترتب اثر حرام، درست؟ مفهوم این قید چیه؟ یعنی اگر قصد ترتب اثر حرام را نکند حرمت تکلیفی دیگه در کار نیست، اصلا بحثی در حرمت وضعیه نیست. خیلی خوب. اما در آخر فرماید اما لو قصد الاثر المحلل فلا حرمت فی المعامله الا من حیث تشریع. من حیث تشریع یعنی چی؟ خب ما داریم دقیقا مخواهیم بیریم که شیخ انصاری داره چی مقصودشه. ما در باب بیع الخمر، در باب بیع الخمر که حالا بعدا انشالله برسیم، فردا برسیم به اعیان نجسه، علماء عامه اصلا در باب این ابواب معاملات محرمه بیع الخمر، بیع المنی، بیع المیته، بیع الکلب، بیع الدم فقط حکم وضعی رو مطرح کردن. اونا فقط مسئله فساد بیع رو، اگر کسی رفت دم فروخ، منی فروخ، میته فروخ، فقط میگن فساد، اما هیچ بحثی از حرمت تکلیفیه نداره. تمام مذاهب اربعه اونا همین نظریه رو داره که حالا امروز دیگه نمیرسیم الا فردا ان شاء الله عرض میکنه. اما حالا در فقه امامیه، در فقه امامیه ما میگیم که آقا در باب بیع اعیان نجسه مثل خمر، مثل دم، مثل میته دو حکم وجود دارد، یکی حکم تکلیفی، یکی حکم وضعی. حکم تکلیفی این است که اگر یک انسانی آمد میته رو فروخت هم کار حرامی انجام داده به حرمت تکلیفیه، اما معاملش باطله. حالا بحث اینه، بحث این است که این ذیل عبارت شیخ رو چجور میخواید معنا بکنید. شیخ اول داره حرمت تکلیفیه رو معنا میکنه، حرف درستیه. این حرمت تکلیفیه رو مقید کرد به قصد ترتب اثر حرام، اون رو هم پذیرفتیم، بسیار منطقی و قابل دلیل. نتیجه اون سطر اول این است که اگر کسی در بیع الخمر قصد ترتب اثر حرام رو نکرد کار حرامی انجام نداده، اما معاملش فاسده ها، اما کار حرامی انجام نداده. خب حالا در ذیل عبارت می فرماید اگر کسی قصد ترتب اثر حلال رو کرد حرمت ذاتی نیست، اما حرمت تشریعی وجود داره. حرمت تشریعی در فرضی است که این شخص بخواد بگه با این که شرع میگه بیع الخمر فاسدون، اما من میخوام صحت بیع الخمر داخل در دین بکنم، منسوب به شرع بکنم. اشکال این است که ما اصلا در حرمت وضعی هم حرفی نداریم، بحث نداریم. بله هر جایی هر معامله فاسدی، هر معامله فاسدی میخواد حرمت تکلیفی داشته باشه، میخواد داشته باشه. اگر انسان با این که میداند در دین این فاسده اما به دین نسبت بده و بگه صحیحه، این میشه تشریع. اما اینجا بحثمون در حکم وضعی نبود که بخواهیم این لامن حیث و تشریع رو بگیم. علایان خلاصه کلام این شد، اولا برای تشریع وجهی وجود نداره و ثانیا اصلا ارتباطی بین این ذیل و صدر طبق این بیانی که ما عرض کردیم نیست. نباید مرحوم شیخ باید فقط می‌فرمان اما لو قصد الاثر المحلل فلا دلیل علی تحریم المعامله، دیگه الا من حیث و تشریعش رو نباید می آوردن. تا اینجا مقدمات بحث تمام شد. از فردا عرض می شود که النوع الاول در مکاتب محرمه که حرمت بیع اعیان نجس است، انشاءالله شروع میکنیم. صلی الله علیه.